ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شنوندگان فرهیخته، سلام. شما در یک ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. الان ساعت 24:01 است. شما در دنیای شناختی هوایی تازه تنفس می کنید. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، مستحضرید فصل اول این برنامه که با محوریت علوم شناختی و تکنیک های عملیاتی علوم شناختی و شاخه های منبعث از آن البته در بستر رسانه به پایان رسیده و نظر کارشناسان مختلف را هم شنیدید. بر آن این تا آغاز سری جدید ساعت 24:01 که با محتوا و ساختار متفاوت به زودی پخش خواهد شد، به مرور مختصر موضوعات فصل اول بپردازیم. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید. دانشمندان علوم شناختی ذهن انسان را شبکه پیچیده‌ای می‌دانند که اطلاعات را دریافت، نگهداری و بازیابی می‌کند و می‌تواند آن را تغییر شکل یا انتقال دهد. عملیات فوق را پردازش اطلاعات و این الگو را رویکرد پردازشی می‌خوانند. از دید علوم شناختی ذهن را می‌توان با تساهل همچون نوعی رایانه دانست. خروجی‌های این پردازش می‌تواند گفتار یا رفتار حرکتی باشد. رسانه یکی از ابزار عملیاتی جنگ‌های نوین در حوزه اقتصاد است. باید جنس اقتصاد ما از نوعی باشد که مقابل این نوع جنگ‌ها مقاوم باشد. به این معنا که اقتصاد مقاومتی متکی به ساختار داخلی شکست ناپذیر خواهد بود. و اما بازار و نابازار در حوزه شناختی موضوع برنامه 19 ساعت 24:01 است که آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای محمد رضا محمدیان، کارشناس اقتصادی، در این خصوص با هم گفتگو کردند. به بخشی از صحبت‌های آقای محمدیان گوش می‌کنیم.
خدمت شما عرضم که ما یه تعریف عمومی از بحث اقتصاد داشته باشیم. اقتصاد زنجیره‌ای از اجزا و ارکان اقتصاد خرد و کلان رو تشکیل میده که دارای یک وابستگی و پیوستگی عمیق با همدیگه هستن که این زنجیره عملاً از ابتدا تا انتها اقتصاد خرد و کلان رو تبدیل به یک مسیر اقتصادی میکنه که در این مسیر اقتصادی در هر قسمت از این اجزا و هر قسمت از ارکان اگر دچار نقص و یا مشکلی بشیم، در انتها اون فعالیت اقتصادی و اون عملکرد اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. در این بخش ما اگر قرار بشه اقتصاد خرد رو به صورت عمومی تعریف بکنیم، هر آن چیزی که در فعالیت‌های روزمره من و شما و سایر مجموعه‌های حقیقی و حقوقی در واقع تعریف میشه، اینها رو به عنوان اقتصاد خرد تعریف می‌کنیم و هر آن چیزی که تصمیم‌گیری کلان کارگزاران و سیاست‌گزاران هست برای تنظیم سیاست‌های پولی مالی کشور رو اقتصاد کلان تعریف می‌کنیم. این دو با هم دیگه یک زنجیره رو تشکیل میدن که یک وابستگی عمیق نسبت به هم دیگه داره. پس در اینجا اگر قرار باشه ما یک مسیر اقتصادی موفق رو طی بکنیم، باید این اجزا در کنار هم دیگه بتونن اون هدف نهایی رو بتونن محقق بکنن. ببینید، ما ارکان قدرت رو اگر بخوایم در دنیا تقسیم بندی بکنیم، ارکان قدرت نظامیان بودن، سیاسیون، اقتصاددانان و اقتصادیون. در حال حاضر بحث رسانه و اتاق‌های فکر هم در کنارش قرار گرفته. اینها ابزارهای قدرت هستند، در دنیا تعریف شدن. پس اقتصاد خودش یک ابزار قدرته، اما اینجا ابزاری قوی‌تر به مصابه یکی از ابزارهای عملیاتی جنگ‌های نوین در واقع کنارش قرار گرفته به عنوان رسانه، که خیلی قوی‌تر از جنگ‌های اقتصادی ورود پیدا کرده و یکی از ساحت‌های ورودش بحث حوزه اقتصاده. جنس اقتصاد ما از نوعی باشه که در مقابل این جنگ‌ها مقاوم باشه. کلان رو دارم عرض می‌کنم، وارد اقتصادهای خرد نمی‌خوام الان فعلا بشن، اما اینکه این اقتصاد کلان از چه دیدگاهی میتونه مقاوم باشه، ما در جنگ جهانی اول و دوم ببینیم کشورهای مثل روسیه، مثل چین، مثل ژاپن، علارغم اینکه در مقابل جنگ ها بودن، اقتصاد مقاومتی رو در داخل دل خودشون تعریف کردن. اقتصاد مقاومتی هر آن چیزی که در جنگ های جهانی اول و دوم تعریف شده بود، همون چیزی بود که عملاً این ساختار اقتصادی متکی به مجموعه های بیرونی خودشون نباشن. امروز هم ما باید بر اساس فرمایشات حضرت آقا نگاهمون به نگاه اقتصاد مقاومتی باشد، اما اینکه این اقتصاد مقاومتی انقدر در اونزا باشه که ارزش افزوده که داره ایجاد میکنه در مقابل این جنگ‌های رسانه‌ای نتونه این اتفاق رو در واقع شکست رو در واقع ایجاد بکنه، یعنی متکی بودن به ساختارهای داخلی خودش. اما چند سال اخیر چه اتفاقی افتاده؟ ما در مقابل تحریم‌های قرار داشتیم که اثر وضعی تحریم‌ها در معیشت مردم، حتی در سفره‌های مردم اثرگذار بود، اما نه به کلی. ولی متاسفانه کارگزاران این رو و این جنس مذاکرات اقتصادی رو به گونه‌ای پیش بردن که عملاً جنس این جنگ در داخل سفره‌های مردم هم اثرگذار شد. به جای اینکه ساختار اقتصاد مقاومتی در داخل کشور تقویت بشه که نگاه بیرونی نتونه روش اثر بذاره، نگاهش شد یه نگاه بیرونی و اثر وضعیش شکست‌هایی که تو حوزه‌های اقتصادی اثر وضعیشو گذاشت. رسانه‌ها از این موضوع استفاده کردن به گونه ای که در هر جایی که ما هر مشکل و هر معضلی رو داشتیم، حتی در اقتصاد خرد، به طور مثال دارم عرض میکنم، حتی در شبکه توزیع کالا که در سال گذشته اتفاق افتاد، که این باعث شد که در واقع ما تنظیم بازار ما به هم ریخت، اینها بر همین موضوع سوار شدن و از رسانه، از سوار شدن رسانه ماند، از سوار شدن بر این معضلات داخل کشور، عملا اون قوه مقاومتی نیروهای داخلی یعنی مردم و اقتصادی رو از مردم گرفت و باعث شد که در واقع تو این موضوع سوار بشه. مقطع اینها رو تعریف کردن، یک بار در خصوص بحث شبکه توزیع بازار کار کردن، یک بار رو بحث افزایش قیمت‌ها کار کردن، یک بار روی صف کشیدن مردم تو بحث توزیع کالا کار کردن، و همه اینها رو که به مقاطع مختلف جمع کردن روی یه نقطه اثرگذار ورود پیدا کردن و به راحتی تو این بخش اعلام کردن که ما تو بحث اقتصادی دچار مشکلات جدی هستیم. اما اگر اینکه گفتگوی مذاکرات اقتصادی ما بر پایه مقاومت می بود، امروز این مشکلاتی که الان باهاش مواجه هستیم رو نداشتیم. اونها بر اساس ابزارهای رسانه‌ای و بر اساس استفاده از تکنیک‌های در واقع علوم شناختی در بسیاری از جاها ما رو محدود به یک سری از موضوعات کردن. به طور مثال عرض می‌کنم در حوزه بخش توزیعی کالا، رسانه‌های مختلف از ورود به این موضوعات به عنوان هر کدوم از آیتم‌های پیش زمینه‌ای ورود پیدا کردن و اون بخش رو دچار مشکل کردن و با صدای بلندی که از این رسانه‌ها به گوش مردم رسید، ما رو دچار در واقع اون عقب نگه داشتن کرد. بحث تحریم ها نشان داد که ما تو بحث صادرات کالا دچار مشکل هستیم، تو بحث برگشت پول هامون دچار مشکل هستیم. اینا مقاطعی بود که خورد خورد به اینها حوزه رسانه بهش نگاه کرد، رسانه معاند. در بخش سرمایه گذاری خارجی دچار مشکل هستیم و عدم حضور اینها به عنوان در واقع حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد خورد ما رو هم درگیرش کرد.
اما نظر دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، درباره تکنیک تحریم و تحریف با استفاده از علوم شناختی.
ببینید، تکنیک تحریم و تحریف خیلی خوبه، ولی در نهایت اینها بیسه یک عملیات روانی داره، ولی علوم شناختی اصلا یه تکنیک بالاتر از این داره استفاده میکنه. ببینید، علوم شناختی وقتی میخواد کمک حال باشه برای اقتصاد، اقتصادی در اشل اقتصاد ایران رو عرض میکنم، نه کشورهای دیگه، ما خیلی برام الان شاید ملاک نباشه، میگه ببینید اقتصاد باید درون ساز برونزا باشه، یعنی غیر از این اگر بخواد عمل بکنه، مخاطب به اون آرامش فکری و ذهنی نسبت به اینکه من اقتصادم بالاخره یه جایی کاری میتونه بکنه نمیرسه. خب هر وقت بخواد علیه عمل بکنه، یعنی علوم شناختی بیاد در مقابل شما قرار بگیره، میگه ببینید باید این برون ساز درونزا کاملا عوض بشه، باید برون ساز درونزا بشه، یعنی شما مرتبا باید منتظر یک اتصالی باشید که اگر این اتصال اتفاق نیفته، ساختی هم صورت نمیگیره، بنابراین زایش هم در داخل انجام نمیشه. برای همین با جابجا کردن این مفهوم، این دیگه تغییر نیست، این دیگه تحریف نیست در واقع. این اومده نهایتا شما رو میرسونه به یک نقطه که حالا یک عنوان خاصی این تکنیک داره که حالا چون ما دعوامون از اول نبوده که خیلی اسم تکنیک رو نام ببریم اینجا احتیاط میکنم، اما ببینید در نهایت اگر شما به عنوان یک مخاطب به این نتیجه برسید که این جمله رو بگید دیگه هرچی میدویم فایده نداره، دیگه هرچی میدویم نمیرسیم، یا در محاورات درون اجتماعی این همه دویدی مگه به چی رسیدی، این همه دویدی مگه به کجا رسیدی، اگر این جمله اتفاق بیفته یعنی شما درون سازیتون کاملا از بین رفته، منتظرید که پس بر اساس یک روشی به یک چیزی برسید، قیمت دلار میره بالا، انضباط روانی جامعه به هم میریزه، ولی این یک سوال همیشه هست، چند درصد زندگی شخصی ماها مگه به دلار بنده؟ یا از اون طرف سکه میره بالا، شما میبینید که اتفاقاتی که میفته دلار اثر اجتماعی نمیذاره، اثر روانی میذاره، اما سکه مد اثر اجتماعی هم میذاره. به شوخی خیلی از آدم ها به هم دیگه میگن مهریه چقدره. ببینید اینها هر کدوم یک فضای خاص خودش رو پیدا میکنه، یعنی میتونه اون درون سازیه رو تبدیل به کاملا درون گریزی بکنه. پس مبنی در حوزه شناختی بسته به اینکه شما کدوم طرف این معادله قرار گرفته باشید، له یا اله وقتی میخواد عمل بکنه میره تو این فضا عملیات میکنه. حالا شما زمانی که در حوزه اقتصاد قرار میگیرید، اقتصاد 4 جزء داره در حوزه شناختی، جزء کارگزار داره همونجوری که محمدیان هم فرمودن، جزء رسانه داره، جزء مردم داره، حالا اینجا یه جزء چهارمی هم وجود داره که بسیار ناشناخته است، ما بهش میگیم جزء ضریب دلهره. ضریب دلهره در موضوعات سیاسی خیلی خودش رو نشون نمیده، در موضوعات فرهنگی اجتماعی هم خودش رو نشون نمیده، ضریب دلهره همیشه در حوزه امنیت تعریف میشه. وقتی شما آمدید ضریب دلهره در حوزه امنیت رو گره زدید به اقتصاد، شما در حوزه اقتصاد واژه‌ای دارید تحت عنوان بدبخت شدیم، مفلوک شدیم، بیپول شدیم، تمام شد رفت به کارش. ما قدیمیامون یه مثالی داشتن، میگفتن که خیلی جالب بود، میگفتن پول رفیق آدمه، این عبارت رو قدیمی‌ها خیلی میگفتن، یا خیلی قدیمترها من یادمه مثلا پدر بزرگای ما بعدن این حرفا رو میزدن، این جیب شلوارت رو بلند بدوز تا روی زانوت بیاد. وقتی سوال میکردیم چرا، میگفت برای اینکه پول وقتی که میذاری تو جیبت بره رو زانوت، پول قوت زانوه، یک دو هر کی دستشو کرد تو جیبت پولو بزنه بعد نیمت بره پایین، تا بره پایین تو دستشو گرفتی دیگه نمیتونه جیبتو بزن. پس ببینید حوزه حوزه امنیت، گره زدن حوزه امنیت به حوزه اقتصاد. حالا شما بیایید کارگزار، مخاطب و رسانه رو به سمتی سوق بدید که برایند و خروجیش بشود ناامنی در حوزه اقتصاد به لحاظ روانی، اون وقت شما هر چی بدوی دیگه به هیچی نمیرسی. چرا؟ چون اساساً قبل از این که به لحاظ ذهنی اشباع بشی، این خیلی مهمه، نسبت به آینده دلهره پیدا میکنی. ببینید در خیلی از مثال در خیلی از کشورها هست، الان وقتی میخوان ما رو تحقیرمون بکنن، حالا اینجا من به اون تحقیره اشاره میکنم، میگن آقا شما تو فلان کشور که زندگی میکنید اینقدر ثبات اقتصادی وجود داره که اصلا نیاز داشتن پسنداز نداری. درستی که واقعا الان بریم یه کشور رو پیدا کنیم که یه همچین خاصیتی داشته باشه، حتی ژاپن رو هم که دیگه این همه راجع به اقتصادش صحبت میکنن، الان بریم ببینیم وضعیتش چجوریه، آمریکا و برخی کشور اروپایی که دیگه به لحاظ اقتصادی اصلا سرای تصور ما به لحاظ ضرب پذیری قلمداد میشن. پس اونجایی که علوم شناختی وارد حوزه اقتصاد میشه، میگه ببینید شما نمیتونید، علوم شناختی میگه، میگه ببینید شما باید مخاطب رو برسونید، من علیهشو دارم میگم، برسونید به جایی که مخاطب از بازار احساس ناامیدی کنه، احساس دلهره کنه. پس وقتی میخواد دلهره رو کاهش بده، خودش اقدام به ایجاد نابازار میکنه. علوم شناختی که میخواد به کمک ما بیاد، میگه ببینید شما حتی اگر ضریب اقتصادیتون داغونه، اگر ضریب تجاریتون افتضاحه، اگر تحریمید، اگر کارگزارتون فهم دقیقی نداره، اگر رسانه خودش هنوز به نتیجه نرسیده و اگر مخاطب در دلخوره مستمر قرار گرفته، بیایید یه کاری بکنید و اون کار هم اینه: آثار، تبعات و نتایج آینده ناشی از نابازار رو امروز در قالب بازار به مردم نشون بدید. مخاطب همیشه محتاج دیدنه، نیازمند دیدنه. وقتی که آینده رو در حال ببینه، قطعا مراجعه میکنه به گذشته. این جزء شیفت های جدی در حوزه علوم شناختیه.
بهترین روش رسانه‌ای در استفاده از شگرد گارد ریل ایجاد گروه مقابل است. افرادی که از نظر رسانه‌های بیگانه اقلیتی هستند که برای همه تصمیم می‌گیرند. نتیجه این شیوه هم عدم شرکت در انتخابات است.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و کمپین تحریم انتخابات در حال گسترده شدن است.
با طرح این پرسش که چرا باید پای صندوق رای بروند عنوان کردن که رای ندادن، آغاز نگفت است.
آینده ویترین توجیهگر سیاهی های نظام اسلامی بعد از این چه خواهد بود؟
بخشی از بازی بسیار ایران ستیزانه بخشی از حکومت است. خیلی مثل روز روشنه، هم حکومت جمهوری اسلامی ایران هم مردم ایران نیاز دارن تحریم ها رفع بشه. همین ماجرای برق نشون میده که جدا باید تحریم ها رفع بشه، وگرنه حکومت و کشور دچار مشکل جدی خواهد شد. این فقط مسئله بیت کوین نیست، صنعت برق ایران هم به صنعت نفتش فرسوده شده.
شگرد گارد ریل معمولاً برای مخاطبی استفاده می شود که مخاطب دائمی این شبکه ها محسوب می شود و در دراز مدت می شود در حوزه اجتماعی ذهن او را تغییر داد. علوم شناختی حوزه ای است که به آینده تعلق دارد. قسمتی از جذابیت و هیجان انگیز بودن آن هم به همین علت است. دانستن اینکه فناوری حاصل از رشته‌های علوم شناختی چگونه زندگی بشر را دستخوش تغییر خواهد کرد، موجب مهاجرت بسیاری از دانشمندان به این حوزه شده است. این دانشمندان موفقیت‌های قابل توجهی در ابداع فناوری‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های مرتبط با ذهن، مغز، هوش و شناخت به دست آوردند و در مسیر دستیابی به اهداف بزرگتر هم قرار دارند. موضوع برنامه 20 که با حضور آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای محمد جوانی، کارشناس رسانه و علوم شناختی که از آنتن رادیو گفتگو پخش شد، امنیت و توسعه و ضد توسعه در رسانه است. به بخشی از این برنامه گوش می‌کنیم. دکتر علیرضا داوودی.
ببینید، ما در هر سلسله‌ای که شکل میگیره معمولاً یک محتوای میانی رو داریم که اول اون نقطه گرانگاه رو باید در بیاریم و فکر میکنم ساعت شناختی رو اگر روی اون نقطه گرانگاه ما ببریم جلو، حالا شاید به نتایج بهتری در واقع برسیم. ما بین در واقع رسانه، بین علوم شناختی و بین امنیت یک واژه مشترکی رو داریم به نام ضریب و میزان پایداری. میزان پایداری اگر به صورت معمول بخواد در جامعه اتفاق بیفته داره یک سری پارامترهای خاص خودش میشه. اما یه موقع هستش که شما میگید، یعنی با دو سوال مواجه میشید، میگید ما در جامعهمون میزان پایداری امنیت چقدره؟ یه موقع میگیم که خب میزان پایداری و استمرار ضد امنیت چقدره؟ اینو من فقط اینجا دقیق تأکید کنم، منظور از امنیت مباحث اینتلیجنس نیست، منظور از امنیت بحث حوزه روانی، بحث حوزه ذهنی، بحث حوزه اجتماعی، منظور توی این فضا در واقع داره صحبت میشه، چون پایش رسانه است. ما قرار نیست بریم در حوزه اطلاعات در واقع صحبت بشه.
بله.
بنابراین ما در حوزه علوم شناختی به دو موضوع بسیار مهم در حوزه امنیت و رسانه حتما باید بپردازیم. یک، طراحی مسیر پایدارسازی امنیت توسط رسانه به واسطه علوم شناختی کجا تعریف میشه، چگونه تعریف میشه، چگونه ایجاد میشه، اصلا قراره به چه نحوی در واقع انجام بشه. و مرحله دوم، این حالت ایجابیشه، در حالت سلبیش علوم شناختی چه تأثیری در حوزه طراحی فرایند ضد امنیت میان ایفا میکنن و ایجاد میکنن. پس این دو سوال اصلی ماست در حوزه در واقع رابطه بین این سه ضلع. و رابطه بین سه ضلع دوم که در واقع میاد ایجاد میشه، یعنی تأثیر بر حوزه نیازها، انتظارات و ضرورتها، که خود این نیازها، انتظارات و ضرورتها در حوزه امنیت وقتی که میخواد ضد خودش رو تولید بکنه میاد تبدیل به حوزه، یعنی در واقع به سه حوزه جدیدی خودش رو تبدیل میکنه که بحث بایدها، نبایدها و شدنهاست. پس ما اینجا داریم راجع به تأثیر علوم شناختی بر هویت، ماهیت و نهایتاً قومیت ها، چون ما داریم الان راجع به ایران بیشتر مد نظر مثلا تا بعد اگر به مثال های دیگه کشیده شد. پس بنابراین ما زمانی که صحبت از حوزه شناختی و حوزه امنیت میکنیم، اولین پارامتری که امنیت رو دچار مخاطره میکنه یا اصطلاحا بهش میگن خلأ امنیت میکنه، بحث نفوذ برای تبدیل کردن همون گزاره‌های امنیت به ضد امنیت توسط خود رسانه است. فرقی نمیکنه چه این رسانه رسانه مولد مرکزی باشد، چه رسانه پشتیبان اقماری باشد. هیچ کدوم اینها در این منظر از نظر ما تفاوتی فعلا ندارن. البته شاید بعدها به دیتیل بهش رسیدیم یه مقدار تفاوت خودشون نشون بده. پس مبرین اینجا مخاطبی که در مسیر قرار گرفتن در حوزه امنیت پایدار یا تبدیل کردنش به امنیت ناپایدار، یعنی در حوزه داده امنیت قرار میگیره، حالا این فرایند رو میخوایم ببینیم چجوری طراحی میکنه. حوزه علوم شناختی برخلاف حوزه علوم روانی به هیچ وجه نمیاد بگه من میام این امنیت را ایجاد میکنم، یعنی توسل به فرض کنید گزاره‌های شناختی تهش به این نتیجه نمیرسه که من چگونه این امنیت رو فراهم میکنم، چون مبنای هر اقدامی بر اساس ضدش هم باید حتما نگاه بشه و طراحی بشه. برای همین حوزه علوم شناختی این رو میگه، میگه من مسیر رو چگونه طراحی میکنم که امنیت ایجاد شود. پس بنابراین ضد امنیت به حد اقل گزارهای خودش میرسه. اونجایی که این مسئله با مخاطره جدی روبرو میشه فقط و فقط بحث نفوذه. البته در حوزه شناختی نفوذ سلولی یا نفوذ کلونی اینجا متفاوته که شما اگر بخواهید مسیر طراحی امنیت از حوزه شناختی رو به واسطه رسانه از بین ببرید، بحث نفوذ سلولی و نفوذهای کلونیوار هر کدوم یک نوع خاصی از طراحی رو در واقع در اختیار خواهند داشت. اما حالا بنده ارزم رو اینجا جمع‌بندی کنم با این کلیات که ما الان بیشتر روی این پارامتر رو روی اون سه گزینه های سه ساحتی در واقع و مسیر طراحی حالا فکر می‌کنم که اگه صحبت بشه به نتیجه قابل قبولی برسیم.
ببینید اینها به هم دیگه یک آمیختگی دارن، نفوذ فردی و نفوذ جریانی، هم میتونن از ابزار رسانه به خوبی استفاده کنن. یعنی شما ببینید رسانه‌های معاند همزمان یه چیزی رو دارن القا میکنن، تغییر پارادایم دارن انجام میدن برای مردم، همزمان در داخل کشور خودمون هم به ظاهر بعضی از اندیشمندان و اساتید دانشگاه و حتی بعضی از مسئولین همون حرف رو دارن تریبون دارن و ضریب رسانه‌ای بهش میدن و انعکاس میدن مجددا همون حرف رو، و کم کم باور جامعه به این نتیجه میرسه که انگار نه، اون مسیری که رفتیم اون مسیر درستی نبوده و یک مسیر دیگه باید بریم. حالا یه کاری که میکنن تو اختلال محاسباتی که ایجاد میکنن، ببینید هر اقدامی یه سری هزینه ها داره، یه سری فایده ها داره، یه سری دستاورده شما دارید، یه سری هزینه ها رو باید انجام بدید. توی کاری که توی حوزه جنگ شناختی انجام میدن مهمترینش اینه که هزینه ها رو زیادتر از اون چیزی که واقعا هست نشون میدن. یعنی ببینید مثلا شما میخواد بجنگید، حتی در خود جنگ نظامی میخواد از کشور خودتون دفاع کنید، خب به هر حال وقتی به شما حمله شده است شما باید دفاع کنی، از ناموس خودت، از کشور خودت، از خاک خودت دفاع کنی، و در این دفاع شاید مستلزم میشه که جان خودت هم از دست بدین. دارید هزینه میکنید دیگه، چه چیزی بالاتر از جان مونید؟ هزینه میکنیم بابت چی؟ آرمانهای بالاتر، بابت تعلقات بالاتر، بابت اون چیزهایی که غیرت ایرانی هست، بابت اون چیزهایی که ایرانی ها بهش معتقد هستن. اما دشمن میاد هزینه اون جان شما رو بیشتر از اون چیزی که واقعیت هست نشون میده، میگه برای چی شما مقاومت میکنید؟ چرا کشته بشوید؟ چرا تسلیم نمیشید؟ و این کامل دشمن میاد به شما مسلط بشه، چه اشکالی داره؟ تو کم کم شما تغییر پارادایم شناختی داشته باشید، کم کم به این نتیجه برسید که آقا نمیصرفه اینقدر من هزینه بدم. که رهبر معظم انقلاب خودشون کاملا استادگی کردن در مقابل این موضوع چند سال پیش و این رو برای مردم به راحتی مطرح کردن با زبان کاملا عامیانه. فرمودن که مردم، مقاومت هزینه هایی دارد، سازش هم هزینه هایی دارد، اما هزینه های سازش به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت هست. حالا در مورد بحث هزینه ها شاید باورتون نشه، بعضی وقتی تو رسانه ها میان برجسته سازی میکنن یه موضوعی رو، مثلا قتل خاشخچی رو شما نگاه کنید، برای یکی دو ماه سرتیتر اصلی تمام خبرگزاری و قول های رسانه دنیا بود. چرا قتل خاشخچی اینقدر برجسته میشه؟ حالا یه نفر رو زدن سلاخی کردن دیگه، کار عربستان بوده. از اون طرف عربستان داره ده ها و صد ها کودک و زن یمنی رو داره هر روز داره میکشه. چرا اون اصلا بهش پرداخته نمیشه؟ چرا این برجسته میشه؟ جفتش هم داره عربستان داره انجام میده و جفت این بحثای رسانه هم دست آمریکاست. مثلا آمریکا یمن رو کاملا بایکوت میکنه، قضیه خاشخچی رو برجسته میکنه. چرا؟ یه اهداف بین‌المللی پشت این قضیه است، یه سیاسته. میاد قتل یه خبرنگار رو اینقدر برجسته میکنه که به بن سلمان میگه بن سلمان ببین یه نفر رو زدی کشتی، ببین چجوری تو یک ماه میکنم تیتر اول رسانه‌های دنیا و همه حجم‌های رسانه‌های دنیا رو میرم سمت تو و همه ذهن‌ها و حوزه شناختی رو معطوف می‌کنم به سمت شما. بن سلمان سر کیسه رو شلتر کن، بده بیاد دلارا رو بده بیاد. و واقعا هم همینطور شده، آخرم یه باج خیلی حسابی گرفتم از عربستان و قضیه رو خلاصه ماسمالی کردن رفت. از اون طرف چی، بحث یمن رو چرا کامل میان بایکوت میکنن؟ به خاطر اینکه اگه بخوام برجسته کنم، خب همه میگن که از کدوم سلاح استفاده میکنن، میگن سلاح آمریکایی بوده دیگه و خود آمریکا هم اونجا زیر سوال میره. بنابراین برای تغییر پارادایم های شناختی از ابزار رسانه به شدت استفاده میکنن، گاهی برجسته میکنن، گاهی کوچک نمایی میکنن و گاهی هم کلن بایکوت میکنن یه موضوعی رو. و این ذره ذره کارهایی که حالا ما بشیم که عملیات روانی بیشتر اینها تشکیل میشه، بردارها هی تشکیل میشن و کم کم فشار میارن، کلن پارادایم یک جامعه ای رو عوض میکنن و کم کم یه جامعه رو به این نتیجه میرسونن که آقا مقاومت نکنید، هر چقدر میتونید سازش انجام بدید. و شما میبینید که ارزش ها و باورها تبدیل به ضد ارزش ها میشه و متاسفانه بعضی جاها هم تو کشور ما روی این حوزه تونستن جواب بگیرن. حالا در کنارش نفوذ فردی و جریانی هم مطرحه. مثلا نفوذ فردی میاد چیکار میکنه؟ یه نفر رو میذارن کنار دست افراد مؤثر، به غیر از اینکه اون افراد مؤثر جامعه دارن رسانه رو دارن میبینن، یه چند نفر رو میذارن کنار دست اینها که همزمان فشار بیاره این بردارها و کم کم پارادایم شناختی اون فرد مؤثر و مسئول رتبه عالی رتبه نظام اونم تغییر پارادایم بده. مثلا رهبری یه مثالی رو میفرمایند تو این حوزه، میفرمایند که اوایل انقلاب یه فردی بود به نام آقای آسد حسن تهامی، یکی از علما بودن، میگه برای بنده تعریف کرد که سال 1900 تقریبا 20 سال پیش تقریبا، حالا این اوایل انقلاب برای آقا این قضیه رو تعریف میکنم، میگه آقای آسد حسن تهامی گفتش که اون سال 1920 من تقریبا یه جوون، یه طلبه نوجوان فرض کنید مثلا 15 20 ساله بودم، میگه ما خدمت یکی از علمای نجف بودیم که درس میخوندیم، یه خادمی داشت این عالم و این خادم ما همه حسرتش رو میخوردیم، همه طلبه ها حسرت میخوردیم که این چقدر تقوا داره، این چقدر آدم خدوم و با فکر و با تقوایی هست. همیشه هم بهش میگفتیم آقا شما کار خدمتکاری رو بذارید کنار و شما هم بیاید طلبه بشید و فردا درس و بحث و مثلا یکی از علمای برجسته بشید. همیشه میگفت نه، من افتخارم خدمت به شماست. میگه گذشت تا رسید به اون روزی که ما دیدیم که افسرای انگلیسی عراق رو فتح کردن و رسید به شهر نجف و دیدیم که افسران انگلیسی با اسب و پیاده و این حرفا دارن نجف رو فتح میکنن. دیدم که یک افسر ارشد انگلیسی سوار بر اسب بقیه داره دستور میده که شما از این ور حمله کن، شما فلان فرد رو دستگیر کن، شما فلان جا رو ببن، شما فلان افراد رو دستگیر کن. میگه این دفعه دیدم چهرهش خیلی آشناست. یه دفعه رفتم جلوتر دیدم که ای بابا این همون خادم فلان عالمه و یه نگاهی به من کرد، گفتش که آیه آسد حسن آقا چطوری شما؟ میگو اونجا فهمیدم که ای بابا سالهاست کنار دست اون عالم یه آدم افسر انگلیسی گذاشته بودم و خدا میداند که چقدر تغییر محاسبات ذهنی برای اون عالم انجام داده. بعد خدا میداند که شما یه فهمید مثلا طلبه های خوب از کنار دست اون عالم پراکنده شدن بعد از یه مدت و کسایی که سرشون به تنشون نمیارزید و مثلا آدم های سست عنصری بودن بیشتر سمت این فرد اومدن. و این نفوذ فردی میتونه تغییر محاسبات شناختی بده، تغییر محاسبات ذهنی برای اون مسئول بده.
رویکرد شناختی بر پردازش اطلاعات در درون ذهن تمرکز دارد و به یادگیری، بازیابی اطلاعات در ذهن و سپس به کارگیری دانش می‌پردازد. این رویکرد به این نکته توجه دارد که چگونه با به کارگیری فرایندهای ذهنی مانند ادراک، حافظه، تصویرسازی ذهنی، مفهومسازی، مسئله گشایی، استدلال، تصمیم گیری و زبان اطلاعات را از محیط خود جمع‌آوری و رمزگردانی کنیم. بر اساس رویکرد شناختی، ذهن آدمی فعالانه پردازنده اطلاعاتی است که دریافت می‌کند و آن را به اشکال تازه در می‌آورد. اجتماعی شدن‌های ناسازگار موضوع برنامه 21 ساعت 24 و 1 دقیقه بود که با میزبانی رادیو گفتگو و با حضور آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری، معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای